قتلم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن. دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، طواف کعبه بود و دل بریدن، منو تو آتش عشقت بسوزون، بسوزون و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن. که قلبش میزنه تو سینه پرپر، که بیتابه پریدن از قفس هاست، پیش بیتابیه چشمای آجر، تنینه زمزمه خورشیدیه تو میپیچه تو شب هستی دوباره، دلا مختابی شور و شکفتن، چشا بارونی صبح و ستاره، منو تو آتش عشقت بسوزون، بسوزون و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن. قلبش میزنه تو سینه پرپر، که بیتابه پریدن از قفس هاست، پیش بیتابیه چشمای آجر، تنینه زمزمه خورشیدیه تو میپیچه تو شب هستی دوباره، دلا مختابی شور و شکفتن، چشا بارونی صبح و ستاره، منو تو آتش عشقت بسوزون، بسوزون و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن. دلم بود و به غیر تو خواستم چشم بود و به غیر تو ندیدم، تواف کعبه بود و دل سپردن، تواف کعبه بود و دل بریدن، منو تو آتش عشقت بسوزون بسوزون، و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن. قلبش میزنه تو سینه پر پر، که بیتاب پریدن از قفس هاست، میشه بیتابی چشمای هاجر، تنین زمزم خورشیدی تو میپیچه تو شب هستی، دوباره دلا مختابی شور و شکفتن، چشا بارونی صبح و ستاره، منو تو آتش عشقت بسوزون بسوزون، و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن.
عید سعید قربان رو باز هم تبریک عرض میکنیم، شاد باش میگیم خدمت شما همراهان و شنوندگان رادیو گفتگو. جناب دهدست در خدمت شما هستیم. ما در قسمت قبل جناب صالحی زاده اشاراتی داشتن، تلویحاً شرط طولی و عرضی رو مطرح میکردن و اینکه به هر حال اگر بنای قبول شدن هست، اون تقوا پشتش لازم هست، اون نیت مهم هست، که حالا این برداشت من بود و تفسیر من از فرمایشات این بزرگوار بود. خب اگر بخوایم خورده عملی نگاه بکنیم به قضیه امروز، به قضیه عید سعید قربان، منهای مسائلی که یاد به عنوان یادگیری براش متصور هستیم متوتر پس بر ما، حتما باید یاد بگیریم، قبول، حتما باید در زندگیمون رو اجرا کنیم، این هم قبول هست، اما قاعدتا باید یک آثار عینی هم داشته باشه این رفتار ما. این که فرمودید بله میرن سنگ میزنن، این سنگ نمادی هست که دارن به شیطان میزنن، شیطان نمادین، باید بیان در زندگی خودشون اجرا کنن. آقا عیسی علیه السلام فرمودن اگر اونجا گلوی گوسفند بریده میشه، اینجا باید بیان در زندگی خودشون گلوی طمع رو هم بتونن ببرن، انقدر توانایی داشته باشن که این قربانی رو نسبت به بدی ها انجام بدن. خب آنچه که بدی هست شر هست، توانایی قربانی کردنش داشته باشیم. بعد از این قاعدتا باید یک سری برکاتی داشته باشه این رفتار ما، یک سری تغییراتی در زندگی ما به وجود بیاد. حالا اینکه امروز ما چقدر مقید هستیم به این اعمال، چقدر مقید هستیم به این شعائر، این هم باز خب سوالی هست که هر وقت فرصت شد شما پاسخش رو بفرمایید. ولی قاعدتا اگر این کارها رو انجام بدیم، یک انتظاراتی در ما به وجود میاد. چه انتظاری باید داشته باشیم از کسی که رفته حج، برگشته، این اعمال رو به جا آورده، امروز هر روز مبارکی هست، روز آخر این اجتماع بزرگ هست، اجتماع بزرگ، البته جا هم داره راجع به این موضوع هم اشاره کنیم که بزرگترین اجتماعی هست که در تمامی ادیان اگر اشتباه نکنم بروز پیدا میکنه، نمود پیدا میکنه، شکل میگیره، روز عید قربان و بعد هم حالا عید قدیر که باز عید بسیار بزرگتری هست. میخوام درباره آثار اشاره کنید شما که چه آثاری باید بر زندگی ما داشته باشه در جامعه امروز.
بله، عباداتی که به ما گفته شده و دستور داده شده، اگر خدای ناکرده فقط ظاهری اجرا بشه، خودمونی تر بگیم خروجی معینی نداشته باشه، این تأثیر تو زندگی ما خیلی نمیذاره. مثل کسی که 60 سال نماز خونده، حالا بهش میگن که آقا بعد 60 سال نماز به قول طلبات هم مادا، یعنی چی کار کردی با 60 سال نماز؟
بعدش چی؟
بعدش چیه؟ خروجیش چیه؟ ما میخواییم بگیم که روز عید قربان داره به ما چند تا درس میده که اون درس ها خروجی این عبادات در زندگی ما. مثلا آقای صالح‌زاده نکته قشنگی رو گفتن در مورد نماز و عبادت. البته این قطعیه، منظور این نیست که کسی روز عید قربان از صبح تا شب واسه نماز بخونه، نه این نیست. میخوان بگن که نماز عید قربان، اصلا همه نماز عید قربان مثلا نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه، حالا کمتر یا بیشتر. میخوان بگن حالا رفتی مقابل خدا سرخم کردی، یاد بگیر مقابل دیگری سرخم نکنی، خودت رو تحقیر نکن، خودت رو ذلیل نکن. تو الان 10 دقیقه پیش جلو خدا سرتو گذاشتی رو خاک، پس بنابراین جلو دیگه سر رو خاک نگذار. یکی از اعمال روز عید قربان زیارت حضرت سیدالشهدا است. برای مثال من عرض میکنم زیارت امام حسین در روز عید قربان یه ربع، 10 دقیقه 20 دقیقه بیشتر خوندنش طول نداره. این رو میخوان بگن ازش یه خروجی گیر بیار. خروجیش چیه؟ خروجیش این است که قرآن تو سوره صافات فرموده از آیه 99 صد به بعد، یه بابای اومد بچهشو خیلی دوست داشت، ما بهش گفتیم که اگه بچهتو خیلی دوست داری بیا تو راه ما قربانیش کن به خاطر ما. گفت من مرد مردونه وایستادم میارم قربانی میکنم. گفتیم خب ببر قربانی کن ببینم. حالا به قول خودمونی ها رفت کاردم گذاشت کشید. بعد ما گفتیم که و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، اما امتحانت کردیم راست میگی خیلی مردی، این درسته. حالا میگن بیا زیارت امام حسین بخون. یعنی نمونه جامع و کافی این معنا و امتحان حضرت سیدالشهدا است. حالا که زیارت امام حسین خوندی، حالا بشین فکر کن ببین کلاه خودتو اگه قاضی کنی از صبر امام حسین، از ایثار امام حسین چقدر نمره به خودت میدی، چقدر تو مثل او هستی. یه جور دیگه بگم، شما تو رانندگیت در مقابل بقیه مردم بین بین الله چقدر ایثار میکنی، در ایثار رانندگی به خودت چقدر نمره میدی. وقتی همه جمع میشن میخوان یه سهمیه رو تقسیم کنن، به ایثار خودت نمره چقدر میدی؟ حاضری بری کنار اول دیگران برن جلو؟ ببینید اینا خروجی روز عید قربانه ها، خروجی کاربردی عید قربانه. وقتی میگن اعمال امروز زیارت امام حسینه، یعنی یه بنده مثل امام حسین دار و ندارشو با خدا معامله کرد، گفت من مثل حضرت ابراهیم اون بچهشو داد، منم بچه‌مو دادم. حالا شما آمدی پای کار، شما بچت مالت چند درصد حاضری اینا رو با خدا معامله کنی؟ اگر فردا آمدی و حساب کتاب مال تو رسیدگی کردی، گفتن آقا خمس مال شما انقدر میشه، بینی بین الله حاضری دل بکنی با خدا معامله کنی؟ ببینید قرآن میفرماید که باباه اومد به بچه گفت که انی ارا فی المنامه انی اذبحک. حدود 12-13 سال بیشتر نداشتین جوان ها. باباه گفت که من در خواب دیدم که تو رو در راه خدا قربانی کنم. انی اذبحک. فنظر ماذا ترا، نظرت چیه؟ چقدر این روح بزرگه، چقدر با عظمته. 12-13 سال بیشتر نداره ها، ولی قرآن میخواد بگه بزرگی آدم ها به سن نی. یه وقت میبینی کسی 70 سالشه اما 3 سالشه، یا برعکس یه کسی 10 سالشه اما 80 سالشه. میخوام بگم 80 سال معرفت داره. باباه گفت من میخوام تو رو در راه خدا قربانی کنم، بلا فاصله گفت قال یا ابتف الماتو امر، هرچی خدا گفته همونه. این خروجیشه. خروجیش این است که ما به یه جایی برسیم، وقتی میگن با خدا معامله کن، وقتی میگن پا بذار رو نفس خودت، آنی بدون هیچ تأملی بگی من مطیع خدام. این بده، من از این ساعت اینو گذاشتم کنار، از این به بعد دیگه اینو انجام نمیدم. تمرین این کار دوتا چیز نیاز داره. تمرین این کار که آدم بنده بشه، یعنی مطیع واقعی خدا بشه، دوتا چیز نیاز داره. یک، تلقین به خود. این خیلی مهمه. ما تو روانشناسی پیشرفته امروز چیزی داریم به نام تلقین و پراکنش نیروی مثبت. یعنی انسان به خودش تلقین کنه، بگه من که الان این گوشت قربونی رو، من که حج نرفتم، این گوشت قربونی رو رفتم دادم به در و همسایه، دادم به فقرای محله، از این به بعد میخوام تصمیم بگیرم که اونا رو به خودم مقدم بدانم، از این به بعد میخوام چشمم به این باشه که کی چی نیاز داره برم دستگیری کنم. تلقین مثبت به خیشتن گام اول بر رسیدن به اینه. نکته دوم این است که تو این مسیر یه سری وسوسه ها به وجود میاد، یعنی از درون یه چیزی آدمو میخوره، میگه که بابا این مال خودته، اصلا قربانی کردی بردار بذار تو فریزر، برای خودت دو ما دیگه گوشت داری. شما مراقب وسوسه های بعد از این عبادت باش، ببین چه چیزی میخواهد تو را از این مسیر دور کند، اون رو هم سنگ بزن. انشالله هممون اینجوری باشه.
انشالله امیدوارم که همه همینجوری باشیم. من در خدمت شما هستم جناب ولی الله. خب این نکاتی که جناب ده دست فرمودن یه مقدار عملی شده یه آنچه هست که به عنوان شعائر ما مطرح میشه، به عنوان آموزه های ما مطرح میشه. عرض کردم یکی از سوالاتی که همیشه هست، کارها همه ما میدونیم خوبه، همه ما اعتقاد داریم که باید هم انجام بشود، اما خب همیشه این سوال هم هست که چرا خب پس با تمام این بایدها و نبایدها هنوز ما نرسیدیم به اون مدینه فاضله، مدینه النبی که همه انتظارش رو داریم، همه قاعدتا دنبال تحقق اون هستیم. نکات شما رو بشنویم.
مسئله مهم اعتقاد و باور هست. ما یه وقت باور داریم و یقین داریم، یه وقت علم داریم. غالبا ما تو جامعه علم داریم، میگیم خدا هست، خدا هست،
بله.
پیامبر هست،
بله.
اعتقاد به وجود حضرت امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف داریم و علم داریم که آقا هست، پشت پرده غیبته، اما یقین داریم که ناظر بر اعمال و رفتار ما خدای متعال و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند. اعمال ما هر روز محضر این عزیز می رود و او اعمال ما رو ملاحظه می کنه و نظر می ده. این باور و یقین اگر باشه، ما در زندگی و در پرونده عملمون تجدید نظر می کنیم. مثل اون کسی که آمد محضر پیامبر عظیم الشان اسلام، چهره زار و نحیفی داشت. پیامبر اکرم فرمودن که چرا وضعیت شما این گونه است؟ گفت یا رسول الله، من به یقین رسیدم. پیغمبر اکرم فرمود ادعای بسیار بزرگی میکنی، مقام یقین مقام بسیار والایی است، چجوری برای من توضیح بده و تشریح بکن. گفت یا رسول الله، هم اکنون که در محضر حضرت عالی حضور دارم، میبینم که بهشتیان در بهشت در ناز و نعمت متنعمند، وعده هایی که پروردگار عالم به اونها داده است دقیقا اونها رو میبینن و ملاحظه میکنن، و از این طرف میبینم جهنمیان در میان جهنم به عذاب الهی گرفتار شده اند. این مسئله یقینه. ماها اون یقین رو نداریم. اگر یقین داشته باشیم دیگه در مسیر گناه و بیبندوباری و انحراف اخلاقی گام بر نمیداریم، دیگه دروغ نمیگیم، تهمت نمیزنیم، غیبت نمیکنیم، خدای ناکرده به ناموس مردم نگاه نمیکنیم، مال مردم رو تصرف نمیکنیم، از اون حدودی که پروردگار عالم برای ما در نظر گرفته است از اون حدود الهی تجاوز نمیکنیم. یکی از اسرار حج فدا کردن مال در راه خداوند متعال هست. حاج آقا فرمودن آقای دهده است این لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. گاهی ممکن ما انسان ها هم در معرض آزمایش الهی قرار بگیریم. فرض فرمایید به بنده ولی الهی گوسفندی میدن، میگن آقا شما این گوسفند را قربانی کن، یه مقدار از گوشتش رو شما استفاده بکن، بقیهش هم به دیگران بده. خب من آیا در قدم اول رانش رو برای خودم انتخاب میکنم یا نه؟ اینجا مشخص میشه که من از این امتحان سرفراز بیرون میام یا نه، یا ایثار میکنم بهترینش رو به دیگران میدم، هر چی که مون برای خودم برمیدارم. اینجوری انسان مشخص میشه که در چه مسیری قدم برمیداره. یکی از اسرار حج دست دیگران رو گرفتن، به مستمندان و گرفتاران کمک کردن. میفرماید که در رابطه با قربانی، فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر. قربانی که انجام میدید یه مقدارش رو به قانع بدین، یه مقدارش رو به معتر بدید. فرق اینها چیه؟ قانع اون کسی فقیری هست که واقعا گرفتاره، اما قانع است در پیشگاه پروردگار عالم. اگر چیزی هم بهش داده شد، شکر خداوند متعال رو انجام میده. اما معتر اون فقیری هست که وقتی بهش کمک میکنی زخم زبان میزنه، نیش میزنه، میگه چی به من داری میدی؟ اما خداوند متعال این مسئله رو مطرح کرده است، میگه با تمام این خصوصیتی که این فقیر معتر داره زخم زبان میزنه، توهینم بهت میکنه، اما اینم باید سیرش بکنی. این تجلی است که در فرهنگ دینی ما به وجود آمده است که ما به فکر دیگران باشیم. که از اسرار حج همینه که ما بتونیم به دیگران کمک بکنیم، دست دیگران رو بگیریم، مشکلات اونها رو برطرف بکنیم. و این هم میسر نمیشه جز این که اون روحیه ایثار در وجود ما باشه. سائل آمد محضر پیامبر عظیم الشان اسلام و عرض کرد یا رسول الله ما هذه الازاهی، اصلا این قربانی یعنی چی؟ برای چی ما باید قربانی انجام بدهیم؟ چی هست؟ پیامبر اکرم فرمودن که سنت و ابیکم ابراهیم علیه السلام، این قربانی سنت پدر شما حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و یادگار ایشان هست. اصحاب پرسیدن فما لنا فیها یا رسول الله، ای پیامبر گرامی، وقتی که ما قربانی میکنیم ثمره و نتیجه این قربانی برای ما چه خواهد بود؟ اون حضرت در جواب فرمودن به کل شعرت حسنه، برای هر موی این قربانی که شما در راه خدا، چون عمده اینه که من در راه خدا قربانی میکنم، یعنی نیت من خالصه، اگر خلوص نیت داشته باشم، چون شیطان معمولا به انسان وعده گرفتاری و مشکلات میده، فرمودن میفرماید از شیطانو یعید و کمول فقر و اللهو یعید و کمول مغفره، نکنه بیری در راه خدا انفاق کنی، نکنه در مسیر خدا قدم برداری. به تعبیر خودمونی، بابا فردا تو پسر داری به دامادش بکنی، دختر داری به عروسش بکنی، نکنه مال تو مصرف بکنی، فردا گرفتار میشی. یا این وسوسه شیطانه، این وسوسه هواهای نفسانی است که چقدر زیبا امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه هفت نهج البلاغه میفرمایند که اتخذوا الشیطان لهم ملاکا و اتخذوا الشیطان لهم اشراکا فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم. عجیبه، فرمود که بعضی از آدم ها هستن که در زندگی و حیاتشون شیطان رو ملاک و معیار خودشون قرار دادن، به تعبیر دیگر دست دوستی به سوی شیطان دراز کردن و شیطان هم متقابلا دست اینها رو به گرمی فشرده است. فباز و فرخ فی صدورهم، شیطان رفته تو دل اینها و در قلب اینها لانه کرده، در اونجا تخم گذاری کرده و این تخمها تبدیل به جوجه شده. ما که نفهمیدیم، بیان حضرت علی بیان بسیار والا و رفیعه. اینجور نیست که امام علیه السلام نظرشون این باشه که شیطان به عنوان یک موجود فیزیکی، جسم فیزیکی تو قلب انسان وارد میشه، در اونجا تخم گذاری میکنه، تخمها تبدیل به جوجه میشه. نه، معنا و مفهوم بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام این است که اونقدر شیطان او رو وسوسه میکنه، بر او تسلط پیدا میکنه که همه وجود شیطانی میشه. و جالب اینجاست که در پایان این خطبه میفرماید که و نطق با السنتهم، اگه صحبت میکنه شیطان با زبانش حرف میزنه، و نظر با اعینهم، اگه حرف میزنه شیطان هست که نگاه میکنه. خب انسان کارش به اینجا میرسه، اگر بخواد انسان فاصله بگیره، اگر از قرآن و ارزش‌های الهی فاصله بگیره، بعد فرمود که به کل شهرتن حسنت، در مقابل هر موی شما را یکی نیکی میرسد و در مقابل هر پشمی به شما یک نیکی میرسد. سیر کردن گرسنه ها یکی از اسرار قربانی هست در راه خداوند متعال، که خداوند متعال در قرآن میفرماید از گوشت های قربانی میکنید، هم خودتون استفاده بکنید هم به دیگران بدهید. همون مسئله ایثار گذشت و فداکاری و دست دیگران رو گرفتن که قطعا مرضی پروردگار عالم قرار میگیره، که در روز عید قربان که خب این همه قربانی میشه، خب قطعا فقرا هم در اینجا سهیم و شریک هستن، که اگر ما وظیفمون رو انشالله به نحو احسن انجام بدیم
انشالله به امید خدا حتما همینطور هست، حتما که بتونیم به این دستورات عمل کنیم. یکی از زیبایی های این روز در نکات که حاج آقای ولی الله فرمودن مستتر بود و خیلی هم صریح بعضی مواقع اشاره داشتن که قرار ما بر این هست که از شادی امروز انشالله فقرای ما شریک بشن در شادی ما در قربانی که داریم انجام میدیم. سپاسگزارم، تا دقایق دیگه انشالله با ادامه ضیافت در خدمتتون خواهیم.
خودت وقتی گذشتی دیگه اصلا گله‌ای نیست، میرسی به حضرت عشق، بینتون فاصله‌ای نیست. از خودت وقتی گذشتی هرچی مشکل میشه آسون، میرسی به ساحت دل، میرسی به عید قربون، میرسی به صبح شبها، به گلی که تو کبیره برکات عید قربون توی آینه قدیره، میرسی به صبح شبها، به گلی که تو کبیره برکات عید قربون توی آینه قدیره. طواف حرم دوست وقتی میگردی به شادی، هفت وادی سلوک و میسپری وادی به وادی، حالا آماده رفتن، وقت دل زدن به دریا، وقت رفتن و رسیدن به قدیر عاشقی ها، حالا آماده رفتن، وقت دل زدن به دریا، وقت رفتن و رسیدن به قدیر عاشقی ها، میرسی به صبح شبها، به گلی که تو کبیره برکات عید قربون توی آینه قدیره، میرسی به صبح شبها، به گلی که تو کبیره برکات عید قربون توی آینه قدیره. از خودت وقتی گذشتی دیگه اصلا گله‌ای نیست، میرسی به حضرت عشق، بینتون فاصله ای نیست،